بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 14، مورخ 14/8/85.
مبنا غلطه دیگه، یعنی مبنا رو آقایون دیگه هم نقد کردن، مبنا رو نقد کردن. بالاخره این شیء مبهم میخواد انشا بشه، عقود انشائیات ایجاده. من چیزی رو که نمیدانم چطور ایجادش بکنم؟ بله، نه عیبی نداره ابراز اعتبارم باشه، ابراز اعتبار مبهم. آخر اعتباری که مبهمه من چجور ابرازش بکنم؟ داره که مبهمه. نه، هر خصوصیتی بهش بگید از ابهام درش نیاوردی. یا باید معنا کنید اون اضافتون خاصره، بگید سلطه است، بگید اباحه است که بعضی از آقایون میگفتن، بگید ملکیت است، یک جوری معناش کنید که این اعتبار بفهمیم چیه. کسی نمیداند چیست، چجوری انشاء کند چیزی رو که نمیداند چیست؟ بس اینه. حالا اونجا هم وضع شده باشد برای چیزی که نمیدانیم، که همه آقایون به مرحوم آخون هجمه میکنه، هیچ کس هم قبول نمیکنه حرفیشون. بالاخره یا باید تفسیرش کرد، یا باید بگیم مبهمه. بالاخره بگیم اشکالی نداره، انشاء مبهم عیبی نداره، به لوازمش ملتزم بشیم. نمیدونیم چی رو انشاء میکنیم، انشاء میکنیم چیزی رو که نمیدانیم. اضافتون خاصه است، خب این اضافتون خاصه چی هست؟ نمیدانیم. اگر به این لوازم میتونیم ملتزم بشیم، خب عیب نداره. نه، آثار و لوازم و احکام متکون از خودش هست. آخر این اضافتون خاصه متفاوته در تفسیرات. نه، این اضافتون خاصه مختلف. اولا خودش نمیدانیم، انشاش نمیتونیم بکنیم چیزی که نمیدانیم. چی هست که این لوازم رو داره؟ آخه یک امر تکوینی هم نیست، طرفاً امر تکوینی است. میگیم آقا ما این گیاه رو میبینیم، این گیاه این آثار رو داره، لازم هم نیست بدونیم چیه، اما طرفاً ما میخوایم ایجادش کنیم، اعتبار ماست. چیزی رو اعتبار میکنیم که نمیدانیم، اصلا معنا نداره. اعتبار تعلق به مجهول بگیره معنا داره؟ فلسفه که شما خوب خوندید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از بررسی و ذکر شش تعریف برای اجاره، چنانچه دیروز اشاره کردیم، به نظر ما بهترین تعریف اجاره این است که بگوییم الاجارتو تملیک المنفعت به عوضه. در رابطه با توضیح این تعریف، سه نکته رو مورد ملاحظه قرار بدید. نکته اول، تملیک المنفعه در مقابل تملیک العین است که در باب بیع است. در بیع آن چه به دیگری بلعصال تملیک می شود، عین است. ولو به تبع تملیک عین در اغلب موارد منفعت هم به غیر تملیک میشه، ولی بلا اصال در بیع تملیک العین است و در اجار ملکیت عین در ید موجر باقی است، منفعت به غیر تملیک میشه. نکته دوم این است که چون گاهی ممکن است شما عینی رو به کسی اجاره داده اید، منفعتش شده در عرض 10 سال مال کس دیگه، عینش رو به دیگری میفروشید، اینجا تملیک المنفعه نیست به دیگه، تملیک العین است فقط. اغلب موارد تملیک المنفعه هم به همراه شد. نکته دوم اجاره تملیک المنفعه است، نه واگذاری حق الانتفاع که در مثل سکنا و عمرا و رقبا موجود است و تفاوت بین ملکیت المنفعه و حق الانتفاع رو در گذشته طی مقدمه اجمالا توضیح داده. نکته سوم با ذکر کلمه بعوزن در حقیقت اعلام می شود که اجاره از عقود معاوضیه و آثار عقد معاوضه بر اجاره بار می شود که به تفصیل در جای خودش در مبحث اجاره آثار اربعه عقود معاوضه رو ذکر میکنیم به شکلی که به عنوان قاعده کلی برای همه عقود به درد میخوره. فقط اینجا اشاره می‌کنیم به یک مطلب که در گذشته هم عرض شده است و اون مطلب این است که برخی اشکال کردند که طبق این تعریف بر برخی از موارد عقد نکاح اجاره صدق می کند و اون مورد جاییست که مهر و صداق در نکاح ملکیت منفعت باشد خانومی رو به عقد خودش در میاره، مهریش 10 سال منفعت یک منزل است. برخی گفتند اینجا نکاح تملیک المنفعه است در مقابل وضع، پس تملیک المنفعت به عوض شده است، اجاره برش صدق میکنه.
خب
بله دیگه، اشکال اگه بقیه مواردم بی باشه. بله خب خوبه شما. عرض میکنیم که هم در مباحث خمس به مناسبت آیا مهریه خمس داره یا نه، هم در بحث اجاره در جلسات گذشته به تفصیل مطرح کرده ایم که نکاح جزء عقود معاوضیه یا شبه معاوضه نمی باشد، و با اون توضیحات اشکالی رو هم که برخی از روشن فکران به اسلام مطرح میکنن که نکاح مبادله انسان است در مقابل شیء، به تفصیل اثبات کردیم که نقش صداق و مهریه در نکاح نقش عوضیت نداره، لذا هیچ یک از آثار معاوضه رو عقد نکاح ندار. که خب مطلب جالب توجه، دوستان به اون بحثا مراجعه میکنن، آقا اشاره کردن، عده مستحضرن، توضیح دادیم اونجا ارکانی رو برای معاوضه ذکر کردیم. اگر عوض ذکر نشود عقد معاوضه باطله، اما در نکاح اگه مهریه ذکر نشود نکاح باطل نیست. اگر عوض مجهول باشد عقد معاوضه باطله، اگر مهریه مجهول باشد نکاح باطل نیست. آثار معاوضه رو بررسی کردیم، هیچ یکی از آثار معاوضه رو نکاح نداره. استدلال با آیه شریفه و آتوه نه اجوره نه نحله، اشاره کردیم که صداق یک نحله و بخشش است که باید از سوی زوج به زوجه انجام بشود و هیچ عرض کنم نقش معاوضیت و عوضیت رو نداره، لذا اصلا عقد نکاح معاوضه نیست. پس بنابراین مهریه در نکاح هر چی که باشد عوض از وضع نیستش، وقتی عوض نشد دیگه تملیک المنفعه به عوض نخواهد بود، که اینا رو دیگه توضیح دادیم. جای
اجاره
عرض کنم به بحثای اجتهاد تقلید پارسال یا پیرار سال ما مراجعه کنید، آنجا که به مناسبت بحث پیرار سال تعریف اجتهاد رو آیون داشتن ما اونجا بررسی کردیم این مبنای مرحوم آخوند رحمش، 10 روز معطل شدیم درش. اصلا این که تعاریف شرح اللفظی هست که مرحوم آخوند ایره در اصول متسرب کردن، صاحب جواهر بعضی جا در جواهر به کار میبرن، یک نگاه فلسفی داره، از چه نهله فلسفی گرفته شده، مقصود چیه، نقدهای مفصلی ذکر کردیم. حداقل به این نتیجه رسیدیم که در امور اعتباریه تعریف حقیقی ممکن است و باید بشود، و الا اگر تعریفی در امور اعتباریه باید ما تعریف حقیقی داشته باشیم، یعنی باید اعتبار عقلا رو بدانیم. به عبارت اخرى شارع مقدس همینجا آمده امضا کرده اعتبار عقلا رو برای اجاره. ما باید بدونیم عقلا این اجاره رو چه چیز اعتبار میکنن که شارع او رو امضا کرده یا نه، و الا آثار عجیبی داره در امور اعتباری. اگر بگیم شناخت لازم نیست، اون وقت بسیاری از موضوعات میشه مجهول، چون موضوعات اعتباری است، حکم شارع رو مجهول رفته است و امثال ذلک. اینه تو بحث اجتهاد تقلید ما به تفصیل بحثش کردیم. معتقدیم در امور اعتباری قطعا تعریف حقیقی است و باید اعتبار رو بدونیم تا آثار مترتبه بر اون اعتبار برامون روشن بشه. الان واقعا اگر اجاره ابراز تعهد باشه، انشاء تعهد باشه یا تملیک باشه، بینش بسیار متفاوت است. بالاخره اگر ندونیم کدوم یکیست، آثار شرعی رو که صحت باشه، امضا باشه، غیر بر کدام اجاره بار کنیم؟ اجاره‌ای که تعهد است، اجاره‌ای که تملیک است، هر دو بگیریم، اینا دیگه در جای خودش اشاره شد. نکته سومین است که نه نکته سوم اون ذیل مطلب دوم یه مطلب دیگه اشاره کردیم. نکته سوم، نکته اول این بود که تملیک المنفعه است در مقابل بیع. نکته دوم این است که تملیک المنفعه است اجاره نه واگذاری حق الانتفاع. زیلش هم اشاره کردیم، نکاح جز عقود معاوضیه نیست ولو مهر درش منفعت باشه. نکته سوم، اجاره به دو قسم تقسیم می شود، تارتن اجارت الاشیاء است، مثل این که منزل رو اجاره میده، ماشین رو اجاره میده، لباس رو اجاره میده و امثال ذلک، که اینجا مفاد اجاره تملیک المنفعه است قطعا. و تارتن اجاره اشخاص است، مثلا بنا رو اجاره می کند برای عمل بنا، نجار رو اجاره می کند برای ساختن درب و پنجره، تعمیرکار رو اجاره می کنه برای تعمیر تلویزیون و یخچال. در اجاره اشخاص هم در جای خودش توضیح خواهیم داد که اجاره تملیک العمل است و آن عمل در حقیقت منفعت شخص حساب میشه، لذا آنگاه که ما اجاره رو تعریف میکنیم به تملیک المنفعه، هم شامل اجاره اشیاء میشه و هم شامل اجاره اشخاص خواهد شد. لذا بعضی در تعریف میگن که یکی از شاگردان شهید صدر حفظه الله اگر اشتباه نکنم در کتاب الاجاره شون میگه تملیک المنفعت اول عمل. به نظر ما اول عمل لازم نیست، چون در جای خودش اثبات میکنیم عمل اشخاص هم منفعت است. وقتی میگیم تملیک المنفعه، در حقیقت تملیک و منفعت الاشخاص و الاشیاء هر دو رو شامل میشود. لازم نیست اون عمل شخص هم ثابت میکنیم منفعت و شخص است، دیگه لازم نیست اونجا اون عمل اضافه بشود. دقت کنید، البته گاهی در اجاره الاشخاص مستقیما تملیک المنفعه است، نه تملیک العمل. مثلا اگر کسی مرضعی رو اجاره کند برای شیر و رضا، نه ارضا، شیر دادن، در این صورت کسی که مرضعه رو اجاره کرده است مالک لبن خواهد بود. با ذکر این سه نکته کلام در فصل اول از فصول دوازده گانه بحث اجاره که معنا و تعریف اجاره است تمام شد. چون متن بحث ما تحریر الوسیله حضرت امام است قدس الله روحه و زکیه، لذا قسمت اول مباحث اجاره تحریر که با این فصل اول مناسبت داره عبارتش ذکر میکنیم و توضیح میدیم. حضرت امام میفرمایند کتاب الاجارته وهی اما متعلقتون به اعیان مملوکه من حیوان او عقار او متاع او ثياب او نحوها فتفید تملیک منفعتها بالعوض. عبارت تا اینجا دقت کنید. کتاب الاجاره میخوان بگن اجاره دو قسمه، تارتا اجاره الاشیاء است تارتا اجاره الاشخاص است. و هی اما متعلقتون به اعیان مملوکه، اجاره یا تعلق میگیرد به اعیان مملوک، من حیوان میگه آجرتو کل حیوان، او عقار مغازه است دکان است، او متاع آجرتو کل سیاره مثلا، او ثیاب آجرتو کل ثیاب، لباس های عروسی اینا رو که امروز کرایه میدهند و اجاره و امثال ذلک، اینا بالاخره اجاره برش صدر میکنه، او نحوه ها یا مثل اینها هر شیء رو بالاخره طرف اجاره بدهد. فتفیدو این اجاره اگر به عین تعلق گرفت فائده میدهد، تملیک منفعت عین رو در مقابل عوض. دقت کنید، ممکنه این عبارت رو ببینید ایهام براتون پیدا بشه که آقا امام هم اجاره رو مثل شما تعریف میکنن، چرا شما به امام اشکال کردید؟ مسئله بعدی تحریر رو ببینید، مسئله یکم تحریر، از اونجا کاملا استفاده می شود که امام به تبع استادشون مرحوم آقای بروجردی اجاره رو اضافتون خاصه می دانن. اینجا میگن اجاره مفید تملیک منفعت به عوض است، یعنی اجاره یه چیزی است که بر اون مترتب می شود تملیک المنفعه بالعوض. از کجا این استفاده می کنیم؟ مسئله بعدی رو مراجعه کنید در باب عقد ایجاب. میگن عقد ایجاب اجاره، وقتی طرف عقد ایجاب میبندد، عقد ایجاب اجاره که اجاره اضافتون خاص بین العین والمستاجر یستتبعها ملکیت المنفعه للمستاجر، عبارت رو کاملا میارن روشن میشه که مقصودشون بالاخره اینجا فتفیدو، یعنی اون اضافه خاصه مفید ملکیت منفعت در مقابل عوض خواهد بود. از اون مبنای اصلیشون که ما نقد کردیم با این عبارت دست بر نمی دارن. خیلی خوب، در عروه اینجا مسئله یکم تصریح میکنن، بله در حاشیه‌شون بر عروه هم ذکر میکنن. دقت بفرمایید، یک نکته در این قسمت فرمایش امام در تحریر به نظر ما قابل نقد است. امام میفرمایند اجاره تعلق میگیرد به عین مملوک. این اضافه قید مملوک به نظر ما صحیح نیست، به خاطر این که در عینی که متعلق اجاره است، مملوکیت عین برای موجر لازم نیست، حتی طبق مبنای حضرت امام، به خاطر این که شما می توانی منزلی رو اجاره کنی و پس از این که مالک منفعت اون منزل شدی دوباره اون منزل رو به فرد ثالث به اجاره بدی، با این که این عین مملوک شما نخواهد بود و ایزن در باب وقف که حضرت امام مبناشون این است که وقف فک الملک است و عین موقوف از مملوکیت رها میشه، حضرت امام اجاره عین موقوف رو جایز میدانند، با این که این عین مملوک نمی باشه. مالکیت داشته باشه. خیلی خوب، پس بنابراین اشاره مثال دوم برای دفع همین توهم بود. خب بنابراین امام باید اجاره عین موقوفه رو جایز ندونن، چون امام وقف رو فک الملک میدونن، میگن عین موقوفه رو وقتی وقف میکنه ملکشو فک میکنه، یعنی عینون بلا ملک است، پس عین مملوکه نیست، باید اجارهش درست نباشه، و حالی که تصریح دارن حضرت امام اجاره عین موقوفه درست. بحث میکنیم اجاره فضولی، اصلا نه، اجاره فضولی دیگه در حقیقت وقتی اجازه بیاد چه ناقل باشه چه کاشف، در حقیقت خود مالکی کار رو کرده است، لذا نه دیگه، عین مملوکه رو خود مالکش فروخته. در حقیقت توضیح میدیم در بحث اجاره فضولی. دقت کنید ذیل عبارت تحریر، او متعلقتون به نفس اجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة وقد تفید و تملیک منفعته دون عمله که اجارت المرزعت نفسها لرزا لل ارزا. فرمودن اجاره یا متعلق به عین است او متعلقتون به نفسه. قسم دوم اجاره رو میخوان بیان کنن، اجاره اشخاص که ما اشاره کردیم، مثل اجاره حر نفس خودش را برای عملی. فتفید و غالبان نتیجه این اجاره غالباً تملیک العمل است للغیر به اجرت مقرره، که حالا عمل ما میگیم همون منفعت است. وقت تفید و گاهی در اجاره اشخاص تملیک العمل نیست، عملشو به غیر تملیک نمی کنه، منفعت حاصله رو تملیک می کنه. وقت تفید و مستقیماً تملیک المنفعه است دون عمل، مثل اجاره مرضعه خودش رو برای رضا. اگر مرضعه خودش رو اجاره بده برای شیر، اون کسی که اجارش کرده مالک اون رضا و شیر میشه، لل ارضا. اگر مرضعه خودش رو برای شیر دادن اجاره بدهد، طرف مقابل مالک اون عمل میشه که شیر دادن باشه، مالک شیر نمیشه، و بینش تفاوته که در جای خودش بیان میشود. هذا تمام الکلام در فصل اول. فصل دوم در عقد اجاره است. چند مسئله داره؟ مسئله اول این است که آیا عقد اجاره چنانچه به لفظ محقق می شود به فعل محقق می شود یا نه؟ اینجا به مناسبت بحث معاتات رو مطرح کنیم. آیا اجاره معاتاتی صحیح هست یا اجاره معاتاتی صحیح نیست، که توضیحاتش خواهد آمد. ضمناً دقت کنید در بحث اجاره اشخاص هم مباحث بسیار مهم مبتلابهی هست که باید در جای خودش متعرض بشیم. اصلا اجاره اشخاص معناش چیه؟ آیا اجاره اشخاص همون اجاره خدمات هست؟ یا نه با اجاره خدمات متفاوت میشه؟ مقاطعه کاری ها که امروز بسیار مرسوم است جز اجاره اشخاص است یا جز اجاره اشخاص نیست؟ مهندس آرشیتکت رو طرف میگیره برای که منزل خودش رو، مؤسسه خودش رو نقشه بده بسازه، این اخذ او، پولی که به او پرداخت میکنه، این اجاره است؟ این چیه؟ مقاطعه کاریه؟ خصوصیات اجاره رو داره؟ اگه اختلاف کردن بالاخره باید قاضی حکم به اجاره کنه، حکم به مقاطعه کاری کنه؟ مقاطعه کاری چنانچه بعضی از حقوق بعضی از کشورهای غربی قائلن غیر از اجاره یک شی آخر است. توضیحات مفید مبتلابهی داره که انشالله در جای خودش متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طاهرین.